بخش 16 بهار سال 1961 است و من در حال سوار شدن به یک هواپیمای نظامی هستم تا از اقیانوس آرام عبور کنم. دو هفته مرخصیم را نزد داییم بیل وولک و خانواده اش سپری کردم. کسی که در سالهای وحشتناک جنگ جهانی دوم به عنوان بیسیمچی و تخریبچی خدمت کرده است و خودش تجربه ناخوشایند حضور در جنگ را دارد. اکنون هم برای بدرقم آمده تا قبل از سوار شدن به هواپیما برایم آرزوی سلامتی کند. او که یک معلم فوق‌العاده و بی‌نظیر است در مدرسه هیوارد واقع در شهر کالیفرنیا تدریس می‌کند. در طول دو هفته گذشته که در کنار خانواده داییم بودم، همراه او بر سر کلاس‌هایش حاضر می‌شدم و از مشاهده سبک تدریسی که به کار می‌گرفت لذت می‌بردم. او محبوب‌ترین معلم در مدرسه‌اش است، زیرا کلاس‌هایش همیشه جذاب و سرگرم کننده هستند و گویی به مباحثی که تدریس می‌کند جان می‌بخشد. من عاشق این هستم که درس دادن او را تماشا کنم و از مشاهده مهر و محبتی که دانش آموزانش نسبت به او دارند لذت می‌برم. برایم جالب است که علاوه بر دایی‌ام که فردی بامزه، باهوش و عمیقاً متعهد به کارش است، همه دانش آموزان جوانش هم این خصوصیات را دارند. ما بعد از ظهرها را در کنار هم می نشستیم و برای تفریح اطلاعات عمومی یکدیگر را می سنجیدیم و از هم سوالات مختلفی می پرسیم. این کار را نوبتی انجام می دادیم. من تمام تلاشم را به کار می بستم تا با سوالاتی که طرح می کنم دایی و زندایی‌ام باربارا را به چالش بکشم. این رقابت ذهنی و فلسفی را بسیار دوست داشتم. رقابتی که به مدت دو هفته هر روز بعد از ظهر میان من، دایی و زندایی‌ام در می گرفت. در طول این مدت از بودن در میان کسانی که اهل مطالعه هستند و با شور و اشتیاقی که دارند مرا به هیجان می آورند واقعا لذت می بردند. من واقعا عاشق داییم هستم که می توانم با اطمینان بگویم تأثیرگذارترین فرد در زندگی من بوده است و همواره او را به عنوان الگویی برای خودم در نظر گرفتم. در واقع می توانم بگویم که او برایم مثل یک پدر است. قبل از سوار شدن به هواپیما به خودم قولی دادم. با صدای بلند گفتم که من 18 ماه آینده را در گوام صرف آماده شدن برای ورود به کالج می کنم تا روزی بتوانم مانند داییم یک معلم بی‌نظیر شوم. در وجودم شور و هیجان زیادی حس می کنم. من می خواهم که معلم شوم. من حتما یک معلم می شوم. پس از بازگشت به کالج می روم تا قابلیت های مورد نیاز برای عملی کردن این رویا را به دست آورم. دیگر هیچ شکی ندارم. من هدف زندگیم را پیدا کردم و در این مسیر داییم الگوی من است. در جزیره گوام یک سال و نیم فرصت دارم تا برای کاری که می‌خواهم پس از تمام شدن دوران خدمتم انجام دهم آماده شوم. 18 ماه وقت دارم تا راهی برای ورود به یک کالج خوب پیدا کنم و از آنجایی که نتایج دوران دبیرستانم چندان خوب نیستند، این کار برای من یک چالش بزرگ خواهد بود. متعهد شده‌ام که راه حلی برای این مشکل بیابم. هم باید فکری برای تأمین مخارج تحصیل در کالج کنم و هم به طریقی رضایت مسئولان دانشگاه را جلب کنم تا از نتایج دوران دبیرستانم چشم پوشی کنم و به من فرصتی بدهند تا بتوانم خودم را برای آنها اثبات کنم. در نخستین روز بازگشتم به جزیره تصمیم میگیرم که از این به بعد تا آخرین روز حضورم در نیروی دریایی 90% از حقوقم را پسنداز کنم و به هر نحوی که شده با آن 10% باقی مانده سر کنم. هزینه همه وعده های غذاییم را نیروی دریایی پرداخت میکنم و نیازی به پرداخت اجاره و خرید لباس هم ندارم. به علاوه نه سیگار میکشم و نه نوشیدنی مینوشم. پس با همین 10% باید بتوانم زندگیم را در این جزیره اداره کنم. مصمم هستم که به اندازه تمام هزینه های ضروری برای 4 سال تحصیل در دانشگاه پول پس انداز کنم و مبلغی هم برای خرید یک اتومبیل دست دوم اضافه بیاورم. مطمئن هستم که پس از ورود به دانشگاه می توانم یک شغل پاره وقت پیدا کنم و بقیه مخارجم را تأمین نمایم. اولین حقوقم را دریافت کردم و به شهر آگانا می روم تا یک حساب پسنداز در بانک باز کنم و 90% از حقوقم را به آن واریز کنم. احساس هیجان می کنم. من اولین گام را برای رسیدن به هدفم برداشتم. خود را به عنوان یک دانشجو تصور می کنم و اطمینان دارم که هر طور شده پای این تصمیم خواهم ماند. در طول 16 ماه بعد هر ماه این کار را تکرار می‌کنم و می‌بینم که پسندازم روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. از اینکه به خودم ثابت کردم که حتی با حقوق اندک نیروی دریایی می توانم چنین ثروتی را پس انداز کنم احساس خوبی دارم. برایم جالب است که می بینم چگونه بسیاری از ملوانان همدوره ام تمام پولشان را صرف خرید نوشیدنی های الکلی و مخارج غیر ضروری دیگر می کنند و بدون اینکه هدفی در زندگی داشته باشند تنها به فکر دریافت حقوق ماه بعد هستند تا آن را هم خرج خوشگذرانی هایشان کنند. من نمی توانم مثل آنها زندگی کنم. دنیای من با دنیای آنها فرق می کند. من زندگی کاملا متفاوتی نسبت به همکارانم در مرکز مخابراتی نیروی دریایی دارم. من هدفی را که در سر دارم دنبال می کنم. کتابخانه کوچکی که در پایگاه وجود دارد این فرصت را برای من فراهم کرده تا اوقات فراغتم را با مطالعه پر کنم. من مشتاقانه کتاب را می خوانم و هر لغتی که برایم ناآشنا باشد یادداشت می کنم تا شب قبل از خواب نگاهی به معنی آن بیاندازم. این لغات را در دفترچه‌ای که تهیه کردم یادداشت می‌کنم و هر روز آنها را مطالعه می‌کنم. متوجه شدم که به طور ناخودآگاه از این کلمات که به تازگی معنی آنها را فرا گرفتم در نامه‌هایی که به خانه می‌نویسم و همینطور سایر نوشته‌هایم استفاده می‌کنم. هر روز بیشتر و بیشتر لحن و گفتارم شبیه فردی می‌شود که تحصیلاتی بیش از مقطع دبیرستان دارد. من وقت زیادی را در کتابخانه می‌گذرانم و تصمیم گرفتم که در مدت حضورم در این جزیره دست کم 500 کتاب را بخوانم و یک دفتر بزرگ از لغات جدیدی که یاد می‌گیرم درست کنم. با اشتیاق فراوان هر کتابی که در مخزن کتابخانه پیدا می‌کنم می‌خوانم و جای خوابم پر از کتاب‌هایی شده که در حال مطالعه‌شان هستم. درباره اهدافی که در سر دارم با هیچ یک از دوستانم صحبت نمی‌کنم. در چشم آنها من فقط یک فرد خرخان و غیر عادی هستم، در صورتی که تنها دارم هدفم را دنبال می‌کنم و برای ورود به دانشگاه آماده می‌شوم. هنگامی که چشمانم را می‌بندم خودم را در نقش یک معلم و یک استاد دانشگاه تجسم می‌کنم و همین برای ادامه راه به من انگیزه می‌دهد. در رابطه با هر مبحثی که فکرش را بکنی کتاب می‌خوانم تا برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاهی که اتفاقاً همنام خودم است، دانشگاه وینستید و در شهر دیترویت واقع است، آماده می‌شوم. به طور خاصی از مطالعه زندگی نامه افرادی که به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردن لذت می‌برم. نویسندگان، شاعران، فیلسوفان، دانشمندان، مخترعان، موسیقیدانها و ورزشکاران بزرگ و سرشناس. ایده دستیابی به موفقیت‌های بزرگ و تبدیل شدن به فردی برجسته جذابیت زیادی برایم دارد. علاوه بر مطالعه زمان زیادی را هم صرف نوشتن درباره موضوعات مختلف می‌کنم. احساس می‌کنم که این نوشته‌ها بدون اینکه بخواهم از درونم می‌جوشند و از فکر اینکه روزی بتوانم به یک نویسنده بزرگ تبدیل شوم دلم قنج می‌رود. من این نوشته‌ها و دفتر لغات جدید که هر روز می‌آموزم را به هیچ کس نشان نمی‌دهم. این ماجراجویی مختص من است. فکر می‌کنم بالاخره راهی پیدا کردم که به من اجازه می‌دهد از روزمرگی‌ها فرار کنم و آن زندگی را تجربه کنم که همواره رویایش را داشتم. من یک نویسنده‌ام، یک فرد تحصیل کرده و یک معلم. بالاخره تعدادی از دوستان صمیمی‌ام کنجکاو شدند که بدانند که این همه خواندن و نوشتن به چه دلیل است. من برخی از افکاری که در سرم بود با آنها در میان گذاشتم و برایشان از بزرگانی مثل ویلیام بلیک، امیلی دیکسون، پلاتو، فریدریش نیچه، هنری دیوید روی، رالف والدو امرسون و توماس وولف سخن گفتم. درباره زندگی این دانشمندان بزرگ با آنها صحبت کردم و اینکه به چه جایگاه والایی در نویسندگی دست پیدا کرده اند. برای این گروه کوچک از دوستانم در رابطه با هستیگرایی یا اگزیستانسیالیسم و تعالیگرایی و سایر اصطلاحاتی که برایشان عجیب و غریب بود حرف زدم. کم کم نگاهی که تا این لحظه به من داشتن تغییر می کنند و مرا به چشم فردی که در این حوزه ها متخصص هست می بینند و البته من هم کاری نمی کنم که به این دیدگاهشان لطمه بزند. من یک متخصصم، چرا که با اشتیاق و مثل یک متخصص درباره علاقه‌ام به این افراد برجسته و نظریاتشان صحبت می‌کنم. به اصرار دوستانم قبول می‌کنم که برای آنها و گروه کوچکی از دوستانشان صحبت کنم. در روز موعود 6 نفر برای شنیدن حرف‌های من در این جلسه حاضر شدند. و صحبت‌های ما به سوی آلبرت کاموست، یک فیلسوف و نویسنده فرانسوی که به تازگی فوت کرده است، کشیده می‌شود. ما درباره افسانه سیسیفوس و نظریه کاموست مبنی بر این که تمام افکار و کارهای بزرگ شروع مضحک و خنده‌دار دارند. کارهای بزرگ معمولاً در گوشه یک خیابان و یا در درب چرخان ورودی یک رستوران متولد می‌شوند صحبت می‌کنیم. بحث به سمت شکوه و عظمتی که در درون همه ما وجود دارد و منتظر فرصتی است تا خود را نمایان کند کشیده می شود. در کمال تعجب می بینم که دوستانم خواهان برگزاری جلسات بیشتری هستند. هفته بعد 12 نفر در جلسه ما حاضر می شود که میان آنها یک افسر ارشد هم حضور دارد. من به فیلسوف پایگاه نیروی دریایی در این جزیره بدل شدم. ظاهراً به این دلیل که تمایل دارم بدون ترس زندگی کنم و بیشتر وقتم را در کتابخانه پایگاه می‌گذرانم. عاشق این جلسات بحث و گفتگو در بعد از ظهرها هستم. جلساتی که در آن راجع به ایده‌هایی صحبت می‌کنیم که به من انگیزه می‌دهند تا به سوی آشکار ساختن عظمت و شکوهی که در درون خودم است حرکت کنم. همانطور که زمان اتمام دوره خدمتم نزدیکتر می شود، با افسر آموزش مرکز مخابراتی نیروی دریایی آشنا می شوم. او یک نامه به واحد پذیرش دانشگاه وین استیت می نویسد و از آنها درخواست می کند تا به من اجازه دهند که در همین جا، یعنی در پایگاه واقع در جزیره گوام و تحت نظارت خود او، در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنم. بعد از چندی ماه نامه‌نگاری و تماس‌های تلفنی بین المللی، در شرایطی که هنوز کامپیوتر و تلفن هم اختراع نشده بودند، اقداماتی صورت گرفتند و قرار است که من در آزمون ورودی شرکت کنم. در انتهای روز آزمون کاملا اطمینان دارم که نتیجه خوبی گرفتم. تمام سوالات مربوط به واژگان از بین همان لغاتی بودند که من در دفترچه ام نوشته بودم و هر روز آنها را مرور می کردم. یک ماه بعد پاسخی را از واحد پذیرش دانشگاه وین استیت دریافت می کنم. نتیجه ای که در آزمون ورودی کسب کردم عالی بوده است، اما از آنجا که نمرات دبیرستان چنگی به دل نمیزنن، ابتدا باید در یک کالج سطح پایینتر مشغول به تحصیل شوم و پس از گذراندن یک دوره 2 ساله، در صورتی که نمراتم قابل قبول باشند، میتوانم برای انتقال به دانشگاه وین استیت درخواست دهم. این جوابی نبود که انتظارش را داشتم. با افسر آموزش پایگاه صحبت میکنم و او یک توصیه‌نامه درخشان برای واحد پذیرش دانشگاه می‌فرستد و تلاش‌هایی را که در این مدت انجام داده‌ام برایشان شرح می‌دهد. او از جلسات بحث و گفتگویی که من در پایگاه برگزار می‌کنم برای آنها می‌نویسد و از تعهدی که نسبت به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارم. من هم با کارمند پذیرشی که مسئول رسیدگی به کار من است، یک تماس تلفنی بین‌المللی دیگر می‌گیرم و شور و اشتیاقم را برای ورود به آن دانشگاه برایش شرح می‌دهم. بعد از صحبت‌ها و مذاکرات فراوان، یک تلگرام از سوی دانشگاه وین استیت دریافت می‌کنم که در آن به من اطلاع دادند که از آنجایی که من در نیروی دریایی به کشورم خدمت کرده‌ام و به خاطر سماجتی که در دنبال کردن خواسته‌ام نشان داده‌ام، در این مورد خاص آنها یک استثناء قائل شدند و من می‌توانم مستقیما وارد آن دانشگاه شوم. آنها به طور موقت به من اجازه می‌دهند که در آن دانشگاه تحصیل کنم و پس از بررسی نتایج ترم اولم در آنجا، راجع به امکان ادامه تحصیلم تصمیم گیری می‌کنند. باورم نمی‌شود، بالاخره به آرزویم رسیدم. اکنون می‌توانم به وضوح ببینم. با نگاهی به گذشته، اکنون به وضوح می‌بینم که آن 18 ماهی که در جزیره گوام مشغول آماده شدن برای ورود به کالج بودم، نقشی بسیار کلیدی در شکل‌گیری طرز فکر من و کارهایی که در آینده انجام دادم داشت. نیروی بسیار بزرگتر از من باعث شد که آن 2 هفته تعطیلاتم را نزد دایی و زندایی‌ام بیل و باربارا بگذرانم. این خواست خدا من بود که من آن زمان را نزد برادر کوچکتر مادرم بگذرانم. اکنون اطمینان دارم که این تقدیر الهی من بوده است. من تا قبل از این که بر سر کلاس‌های داییم حاضر شوم و عشق و علاقه‌ای که به کارش دارد را مشاهده کنم، حتی در فکر معلم شدن هم نبودم. از آن زمان به بعد این هدف من انگیزه داد تا تمام توانم را به دست بگیرم و با جدیت و پشتکار برای رسیدن به موفقیت تلاش کنم. همین هدفی که با الهام گرفتن از داییم در ذهن من ایجاد شده بود، به من انگیزه می‌داد که پس از برگشتن به جزیره گوام برای ورود به دانشگاه تلاش کنم. از همان لحظه ای که این تصمیم را گرفتم دیگر در ذهنم من یک معلم بودم و همین باعث شد که در پایگاه نیروی دریایی آن کلاس را برای دوستانم برگزار بکنم. داشتن هدفی در زندگی به من اجازه داد تا تمام توان و انرژیم را حول موضوع مشخصی متمرکز کنم و زندگیم را صرف رسیدن به رویایی کنم که از 20 سالگی و زمانی که تنها یک ملوان دیپلمه بودم در ذهنم پرورش یافته بود. بعد از هزاران سخنرانی که پیرامون موضوعات مختلف و در مقابل گروه‌های بزرگ کرده ام و بعد از 41 کتابی که تا این لحظه نوشته ام، هنوز هم آن 4 کلمه کلیدی را که در سال 1961 بر پرده ذهنم نقش بستن به وضوح می‌بینم. من یک معلم هستم. زمانی که شما چیزی را با تمام وجودتان باور داشته باشید، نیروی جادویی که در پس جهان هستی وجود دارد شما را برای تحقق آن یاری خواهد کرد. بخش زیادی از تلاش‌های من به عنوان یک نویسنده و سخنران صرف یاد دادن این مسئله به مردم شده است که برای رسیدن به خواسته‌هایشان باید به گونه‌ای رفتار کنند که گویی از همین الان به آنها دست پیدا کرده‌اند. هنگامی که من در تصوراتم قبول کردم که یک معلم هستم، تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که بر اساس این ذهنیت عمل نمایم و روز به روز این باور ذهنی را به واقعیت نزدیکتر کنم. من با تمام وجودم از نیروهای الهی که در آن برهه حساس از زندگیم من و بیل را به هم رساندن سپاسگزارم. زمانی که در گوام بودم، تمام کارهایی که انجام می دادم ناشی از این باور قلبی بود که من یک معلم هستم. سفری که هر ماه به شهر داشتم تا 90% از حقوقم را پسنداز کنم به دلیل وجود همین باور در ذهن من بود و در نتیجه این کار پس از ترک نیروی دریایی من به اندازه ای پول داشتم که بتوانم همه هزینه های مورد نیاز برای ورود به دانشگاه هم را بپردازم. همچنین توانستم یک اتومبیل دست دوم بخرم که تا پایان تحصیلاتم در مقطع کارشناسی ارشد از آن استفاده می کردم. اما مهمتر از آن فلسفه ای بود که نسبت به پول و پسنداز کردن در ذهن من ایجاد شد و باعث شد قدم در مسیری بگذارم که در نتیجه آن امروز در زندگیم به استقلال کامل مالی دست یافتم. جهان هستی به من آموخت که چطور به سمت تحقق هدفم در زندگیم گام بردارم بدون اینکه خودم را زیر بار قرض و بدهی مدفون کنم. همین مسئله به من اجازه داد تا تمام انرژیم را روی رسیدن به هدفم متمرکز کنم به جای اینکه بخواهم دغدغه تسویه بدهی‌هایم را داشته باشم و از مسیر رسیدن به هدفم منحرف بشوم. در آن جزیره جهان هستی به من آموخت که اگر بخواهم یک متخصص باشم باید در ذهنم بپذیرم که یک متخصص هستم و بدون هیچ ترسی مانند یک متخصص رفتار کنم و به این باور درونی اجازه دهم تا من و کارهایم را هدایت کند. آن کلاس‌هایی که در آن زمان برای دوستانم برگزار می‌کردم و آن جلسه مباحثه گروهی پیرامون موضوعاتی مثل اگزیستانسیالیسم و فلسفه من را به این سمت کشاند که امروز در مقابل هزاران نفر بایستم و برایشان سخنرانی کنم، چرا که از همان زمان در اعماق وجودم باور داشتم که این توانایی را دارم. در سال 1961 نیروی نامرئی مرا به سمت تحقق این باور درونی که من یک معلم هستم هدایت می‌کرد. به خاطر همین باور درونی من حاضر به شنیدن هیچ جوابی جز این نبودم. تبریک می‌گوییم، شما در دانشگاه ما پذیرفته شدید. نمی توانم به خوبی آن را توصیف کنم، اما انگار آتشی در وجودم بود که به من اجازه نمی داد تسلیم شوم. خوب می دادم که این همان نیروی الهی است که در وجود همه ما حضور دارد و در آن زمان و در شرایطی که همه چیز و همه کس مرا به تسلیم شدن تشویق می کردن در گوشم زمزمه می کرد: ادامه بده وین، تو می توانی. این ندای درونی که در آن زمان من را به سمت رسیدن به هدفم هول می داد و پس از آن نیز در تمام مراحل زندگیم همراه هم بوده و همواره مرا به سمت تحقق سرنوشتم در این جهان هدایت کرده است، نه به این خاطر که من منحصر به فرد هستم، چون من معتقدم هر انسانی منحصر به فرد است، بلکه به خاطر باوری که در ذهنم داشتم این ندای درونی مرا به سمت چیزی که در ذهنمان باور داریم هدایت می کند. هر چه باشد، زمانی که سرنوشتمان را باور داشته باشیم هرگز تسلیم نخواهیم شد. هنگامی که در سپتامبر 1962 برای ثبت نام به عنوان یک دانشجوی سال اولی وارد دانشگاه شدم، به واحد پذیرش دانشگاه رفتم تا آن کارمندی را که تا این حد من لطف کرده بود و این امکان را برای من فراهم کرده بود تا بتوانم وارد این دانشگاه شوم از نزدیک ببینم. من همواره به این فکر می‌کردم که آن آقا چه شهامتی داشته که با وجود قوانین دانشگاه برای من یک استثناء قائل شده بود و به من اجازه داده بود تا به عنوان یک دانشجوی تمام وقت مشغول به تحصیل شوم. او به من گفت که چیزی او را به این کار ترغیب کرده است، چیزی مانند یک نیروی نامرئی، در حقیقت همان نیرویی که در جزیره گوام به من اجازه تسلیم شدن نمی‌داد. همزمان این آقا را تشویق می‌کرد تا قوانین را نادیده بگیرد و برای من یک استثناء قائل شود. بعد از اتمام ترم اول با توجه به نمرات خوبی که گرفتم به عنوان یک دانشجوی دائمی در دانشگاه مینستیت پذیرفته شدم و دیگر در کنار اسمم یک ستاره نبود. در نهایت در تاریخ 4 می 1970، همان روز تلخی که در دانشگاه کنت استیت واقع در اوهایو 4 دانشجو توسط شلیک مستقیم نیروهای گارد ملی کشته شدند و 9 نفر هم زخمی شدند، چرا که برای اعتراض به ادامه کشتار در ویتنام مقابل دانشگاه تجمع کرده بودند، من در آخرین امتحاناتم قبول شدم و مدرک دکترایم را گرفتم تا از آن به بعد به عنوان دکتر ویندایر عضو جدید هیئت علمی دانشگاهی که زمانی در آن درس می‌خواندم شناخته شوم. در طول 8 سال من توانستم از جایگاه یک دانشجوی سال اولی به کرسی استادی در دانشگاه دست پیدا کنم. به لطف تمام اتفاقاتی که در این میان رخ دادن، من توانستم که 40 سال بعد 1,000,000 دلار به یک صندوق خیریه کمک کنم تا برای گرامی داشت یاد آن کارمند بخش پذیرش که به من شانس ورود به دانشگاه را داد، به دانشجویان بی‌بضاعتی که شرایط ورود به دانشگاه را ندارند برای ادامه تحصیل کمک کند. امروز من از یک چیز مطمئن هستم، در این جهان بیکران که نیروی الهی بر روی همه تصمیمات اثر می‌گذارد، هیچ اتفاقی تصادفی نیست. زمانی که من دستور گرفتم تا کشتیم را ترک کنم و خودم را به پایگاه مخابراتی در جزیره گوام معرفی نمایم، 1 سال بیشتر از آغاز خدمتم بر روی عرشه کشتی USS رنجر نمیگذشت. این که پس از این مدت کوتاه نیرویی را که تنها 18 ماه به پایان خدمتش مانده است منتقل کنند، امری بی سابقه بود. بدون شک دست نامرئی سرنوشت در کار بوده است. در سرنوشت من مقدر شده بود که 1.5 سال باقی مانده از خدمتم را در جزیره گوام بگذرانم تا بتوانم آینده ام را آن گونه که امروز هست بسازم. تنها کاری که باید انجام می دادم این بود که به ندای درونیم گوش دهم و به آن اجازه دهم تا مرا به سمت تحقق سرنوشتم هدایت کند. در جهانی که همه چیز در لحظه اتفاق می افتد و همه احتمالات ممکن به طور همزمان رخ می دهند، گذشته یا آینده‌ای وجود ندارد و زمان چیزی جز یک مفهوم انتزاعی نیست. آن موقع من از این موضوع آگاه نبودم، اما در واقع در جهانی که لاوتسه به عنوان خلاصه توصیف کرده بود زندگی می‌کردم. در این دنیا شما هیچ کاری را انجام نمی‌دهید مگر کاری که برایتان مقدر شده است. همه چیز مثل این بود که یک دست بزرگ از آسمان پایین آمده باشد، من را از روی کشتی برداشته و در جزیره گوام گذاشته باشد، جایی که من بتوانم کارهای لازم برای رسیدن به هدفم در زندگی را انجام دهم، هدفی که مدتها قبل از این که در سال 1940 پا به این دنیا بگذارم برایم در نظر گرفته شده بود. اگر من روی عرشه کشتی USS رنجر باقی مانده بودم، مسیر زندگیم به کلی عوض می شد و شما اکنون مشغول خواندن این کتاب نبودید. اکنون به وضوح می بینم که اگر ما عظمت و شکوه درونمان را باور کنیم، همه چیز همانطور می شود که از قبل مقدر شده است، آن هم بدون هیچ کم و کاستی. همانطور که رومی می گوید، هوش را بفروش و حیرت را بخر. حال که به گذشته نگاه می کنم و زمانی که می بینم ورودم به نیروی دریایی باعث شد در مسیری قدم بگذارم که حتی فکرش را نمی کردم، به قدرت و عظمت خداوند پی می برم. پس از گذشت این سالها حال به روشنی درک می کنم که در مسیر زندگیم تا این لحظه هیچ مسیر اشتباهی وجود ندارد و هر اتفاقی که برایم افتاده دلیلی داشته است.